بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. ان شاء الله که خدای متعال توفیق برخورداری از برکات ماه مبارک رمضان رو بهمون عطا کنه. بحثمون در تعمیم حکم از موضوع منصوص به موضوعات دیگر بود. گفته بودیم که تعمیم به سه شکل عقلایی، ظهوری، استظهاری یا عقلی یا تعبدی محقق میشه. در شرح و توضیح تعمیم ظهوری، استظهاری، تعمیم عقلایی، الغای خصوصیت رو به عنوان اولین نمونه داشتیم بررسی میکردیم. معنای الغای خصوصیت رو گفتیم و گفتیم که با تنقیه مناط فرق داره و گفتیم که بعضی ها فرقی هم بین الغای خصوصیت از موضوع و تنقیه مناط قائل نیستن اصلا. ظاهرا حالا کلماتشون اینو میرسن. موانع الغای خصوصیت استظهاری رو یکیشو گفتیم اصالت الموضوعی است، یکیشو گفتیم سیاق هست که دیروز جلسه گذشته عبارتی از مرحوم مجلسی که در اون به تعابیری از محقق امین الاسلام تبرسی و محقق اردبیلی رضوان الله علیهم اجمعین در واقع اشاره شده بود. آدرس اون مرحوم مجلسی رو نگفته بودم، فکر کنم جلسه قبل خدمت دوستان مرآت العقول هست، جلد 10 صفحه 11. دقیقا همون مثالی که ما جلسه گذشته آوردیم و عرض کردیم که در این مثال نگفتن بزرگان چرا از الغای خصوصیت استفاده نکردن بلکه از اجماع استفاده کردن، اما حدس ما این بود که باید مانعشون سیاق بوده باشه و اینو به عنوان نمونه‌ای که در اون سیاق مانع از الغای خصوصیت شده بود ذکر کردیم و استشهاد کردیم به کلمات مرحوم مجلسی، محقق اردبیلی و امیرالاسلام تبرسی رضوان الله علیهم. هرچند اونا نگفته بودن چرا به سراغ اجماع رفتن و نگفته بودن چرا دست از الغای خصوصیت برداشتن، ولی خب حدس ما این بود که مانعشون در این مقام همون سیاق بوده و سیاق رو جلسه گذشته توضیح نسبتاً کافی دربارش عرض کردیم. اما نکته دیگری که میتواند عامل دیگری که میتواند به عنوان مانع تعمیم استظهاری عمل کند یه جور ارتکاز عرفیه. گاهی در بعضی از عبارات، در بعضی از ادله مرتکز عرف در فهم دلیل اینه که این موضوع خصوصیت داره و حکم به خود این موضوع تعلق گرفته و امکان تعمیم وجود ندارد. ما جلسه گذشته آیه چهارم سوره مبارک نور رو که تلاوت می کردیم عرض کردیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. این والذین به عنوان قاذف و المحصنات به عنوان مقذوف گفتیم تعمیم در این دوتا رخ داده، یعنی مثلا محقق اردبیلی، امیرالاسلام تبرسی و مجلسی از این الذین و المحصنات حکم رو تعمیم دادن، اما متکی به اجماع تعمیم دادن، نه متکی به استظهار عرفی عقلایی، الغای خصوصیت عرفی انجام ندادن. اما این رو هم اشاره کردیم که هم در موضوع اربعه هم در موضوع ثمانین سؤال از تعمیم حکم وجود داره. یعنی آیا میتونیم بگیم اربعه خصوصیت نداره و اگر اصلا نتونست مثلا 3 شاهد بیاره، نتونست 5 شاهد بیاره، بگیریم بهش تازیانه بزنیم، حالا سه تا شاهد که معلومه طریق نولاست، پنج تا شاهد هم بگیم یه جای گیر بدیم، بگیم باید پنج تا شاهد بیاری و اگه نتونستی بیاری تازیانه میخوری. یا در فجل دوم سمانین جلده، آیا به یه دلیلی میتونیم بگیم یکی 85 ضربه بزنیم، یکی 75 ضربه بزنیم؟ یعنی از کلمه سمانین یا از کلمه اربعه الغای خصوصیت کنیم؟ خب این واقعیت اینه که ارتکاز عرفی وجود داره که عدد به ویژه اعدادی که استعمالشان در معنای کسرت شیوع عرفی نداشته باشد، اینا دارای خصوصیت هستن و نمیشه ازشون الغای خصوصیت کرد. اعداد رو به دو دسته تقسیم میکنیم، اعدادی که مثلا بعضی وقتا ما همینجور مبالغتا میگیم 100 بار بهت گفتم، در عربی اعدادی مثل 70 نه 80 70 اینا کنایه از کسرت هستن، ولی مثلا عدد 80 نه، خیلی مستبعده، مرتکز عرفی ما نمیپذیره که عدد 80 یا عدد 4 در اینجا خصوصیت نداشته باشند. لذا یکی از چیزهایی که میتواند مانع از الغای خصوصیت استظهاری شود ارتکاز عرفی است. خب این موانع، بازم ممکنه موانع دیگه ای وجود داشته باشه که به عنوان مانع عمل کنه. ما این چند مورد رو، سه مورد رو، اصالت الموضوعیه، سیاق، ارتکاز عرفی، اینا رو به عنوان نمونه عرض کردیم. حالا که موانع رو عرض کردیم، خوبه به مقتضی هم یه اشاره بکنیم. ما در جلسات گذشته مقتضی ها، منظور مقتضی های تعمیم استظهاری چیه؟ به عبارت دیگر قرائن مؤید تعمیم استظهاری چیه؟ ما در جلسات گذشته خدمت دوستان بزرگوارمون عرض کردیم که وقتی میگیم تعمیم حکم از موضوع، منظورمون خود موضوع رو شامل میشه، متعلق موضوع رو شامل میشه، عرض شد خدمتتون، حتی مکلف رو شامل میشه، همه اینا رو میتونه در بر بگیره. خب در جاهایی که فقیه میخواد حکمی را از مکلفی به مکلف دیگر تعمیم بدهد، مثل الذین، در همین آیه مبارک چهارم سوره نور، الذین یرمون المحسنات، میخواد از الذین به اللاتی تعمیم بده حکم را، اینجا باید چیکار کنیم؟ از مکلف میخواد به مکلف دیگر تعمیم بده، نه از موضوع یا متعلق موضوع. در اونجایی که فقیه میخواد حکم رو از مکلف به مکلفی دیگر تعمیم بدهد، ما یک قاعده ای داریم در فقه به نام قاعده اشتراک. قاعده اشتراک به ما میگه که مکلفان در احکام مشترکند الا ما خرجه به دلیل. یعنی اگر ما یه حکم به نام وجوب صلات داریم، این حکم وجوب صلات در مکلف مرد، مکلف زن، مکلف مریض، مکلف سالم، مکلف مسافر، مکلف متوتن، مکلف حاضر، مکلف مقیم عشره، یکی فرق نمی کنه، حکم در همه اینا خب ثابته. از بین فقیهان بزرگوار ما کسی که این قاعده رو یک جا و به صورت سعی کرده لااقل از زاویه دید خودش به نحو مستوفات بررسی کنه، مرحوم میر عبدالفتاح مراغی است. میر عبدالفتاح مراغی از فقهای تقریبا معاصر شیخ اعظم انصاری است، یعنی او هم مثل شیخ اعظم شاگرد شیخ علی کاشف الغطا بوده. یک مقدار سنش از شیخ انصاری شاید بیشتر بوده و شاید ایشون شاگردی خود کاشف الغطا رو هم کرده، کاشف الغطای بزرگ رو، نه فقط شیخ علی کاشف الغطا رو. به هر حال ایشون یک کتاب بسیار ارزشمند و قابل استفاده داره به نام العناوین الفقهیه، و در کتاب عناوین اولین عنوانی که در اول جلد اول بحث کرده قاعده اشتراک. ایشون اونجا قاعده اشتراک رو نسبتاً توضیح داده و سعی کرده بگه که قاعده اشتراک میگه که مکلفان در احکام مشترکند، بنابراین اگر یه حکمی در یک دلیلی به صنفی از مکلفان، به حسه ای از مکلفان، به گروهی از مکلفان، به شخصی از مکلفان تعلق گرفت، منظور همه مکلفان هستند. خب این قاعده پشتوانه بسیار محکمی است برای الغای خصوصیت از مکلفی به مکلفی دیگر. دقت کنید، قاعده اشتراک بین مکلف ها رو میگه. درباره این قاعده صحبت های زیادی شده. خب ما یک اصطلاحی داریم به نام قضیه فی واقعه. خود مرحوم مراغی رابطه قاعده با قضیه فی واقعه رو در تنبیهات قاعده بررسی کرده در همون جلد اول و گفته که اصل اینه که ما دلیل را قضیه فی واقعه تلقی نکنیم مگر اینکه دلیل اقوایی داشته باشیم براش. در هر حال موارد استثنای قاعده اشتراک را هم در تنبیه دیگری بررسی کرده، یعنی قاعده رو سعی کرده از جهت زاویه دید خودش به نحو مستوفات دربارش صحبت کنه. خب این قاعده یکی از پشتوانه‌های مهم الغای خصوصیت است، منتها در اونجایی که ما می‌خوایم الغای خصوصیت کنیم نه از موضوع حکم یا متعلق موضوع حکم، بلکه می‌خوایم الغای خصوصیت کنیم از مکلف حکم. در مورد قاعده اشتراک که پشتوانه خیلی خوبی است برای این نوع از الغای خصوصیت، خب بزرگان دیگر توضیحاتی دادن، حرفای جدی وجود داره. مرحوم ناینی، مرحوم محقق عراقی، سید حکیم، اینا به نحو پراکنده در جاهای مختلف که نیاز پیدا کردن بهش توضیحاتی دادن که هی مفاد قاعده رو واضح‌تر کردن. ما الان در صدد بحث از قاعده اشتراک نیستیم. قاعده اشتراک رو به عنوان یکی از، یعنی به اجمال میخواییم عرض کنیم که به عنوان یکی از مستندات یا قرائن یا مقتضی‌های الغای خصوصیت استظهاری داریم طرح میکنیم، اونم در یکی از شاخه های الغای خصوصیت استظهاری. الان چند بار عرض کردم الغای خصوصیت استظهاری در جایی که الغای خصوصیت از مکلف حکم باشد طبعا مستند هست به قاعده بسیار کاربردی مهم و مقبولی به نام قاعده اشتراک. حالا یه مثال ما بزنیم برای اون جایی که فقیه میخواد الغای خصوصیت بکند ولی نه از مکلف. فقیه از مکلف نمیخواد الغای خصوصیت کنه و لذا قاعده اشتراک اونجا پشتیبان و مقتضی و تکیه‌گاهی برای الغای خصوصیت نیست. پس مثال رو دقت کنید. مثال اینه، ما در احکام حج یک حکم شرعی داریم تحت این عنوان که یستحب للولی، عبارت عروه است در عروه غیر محشا جلد 2 صفحه 422، یستحب للولی ان یحرم بالسبی غیر الممیز بلا خلافن. به عبارت دیگر مستحب است که اگر یک کسی در سفر حج مشرف هست، وقتی که احرام خودش رو شروع میکنه فرزند رو هم محرم کنه. و توضیح هم دادن روششو که این نیابت از فرزند نیست بلکه احرام دادن فرزند است. یعنی حکم متوجه سبی غیر ممیز نشده که بعد ما به نیابت از او این کار انجام بدیم، نه، حکم متوجه خود ولیه. ولی میگه خدایا من خودم را که محرم میکنم هیچ، نیت دومی میکنه میگه خدایا من فرزندم رو هم محرم میکنم میارم سمت تو. خب این یکی از احکام مستحب حج. منتها روایاتی که این حکم استحبابی حج رو بیان کردن توشون کلمه سبی به کار رفته، سبیه به کار نرفته. لذا در روایت در عبارت عروه هم اینه: یستحب للولی ان یحرم بالصبی غیر الممیض بلا خلاف لجمله من الاخبار. بعد میفرماید بل و کذا الصبیه، بلکه صبیه هم همینطوره. یعنی اگه یه دختر غیر ممیز کوچکی هم باهاشون هست، این دختر رو هم باید احجاج کنه به قول بعضی از بزرگان در مباحث حج. یعنی انگار این رو هم حج بده. خب پس عبارت سید در عروه هم یه جورایی مشیر به اینه که اخبار مال سبیه، اخبار مال سبیه نیست. ببینید عبارت اینه: یستحب للولی ان یحرم بالصبی لجمله من الاخبار بل و کذا الصبیه و این استشکل فیها صاحب المستند، یعنی محقق نراقی رضوان الله علیه، اگرچه نراقی اینجا اشکال کرده. خب ببینید دوستان، اینجا ما یک حکم داریم احجاج الولی به صبی مستحب، یا یستحب علی الولی، ببینید مکلف شد ولی، احجاج الصبی. احجاج موضوع متعلق، موضوع هم صبیه. احرام به صبی موضوع، الاحرام به صبی این موضوع و متعلق موضوع. مستحب علی الولی، مستحب علی ولیه. احرام به صبی، احرام موضوعه، به صبی متعلق موضوعه، مستحبون حکمه، علی الولی مکلفه. خب ما که اینجا نمیخوایم از مکلف الغای خصوصیت کنیم، نمیخوایم بگیم همونطور که بر ولی این حکم این عمل مستحب است، بر غیر ولی هم مستحب است مثلا، نه، اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم همانطوری که بر ولی مکلف مستحب است که صبی همراه خودش را احجاج کند، احرام بدهد، کذالک بر او مستحب است که صبیه همراه خودش را. لذا ما تعمیم رو در ناحیه مکلف نمیخوایم انجام بدیم، تعمیم در ناحیه غیر مکلف است، تعمیم در ناحیه غیر مکلف است. لذاست که اینجا نراقی اشکال میکنه، بعضی بزرگان ایراد گرفتن. پس در اینجا حکم از مکلف و مکلف دیگر تعمیم داده نمیشه، در اینجا حکم از صبی که متعلق موضوع است به صبیه تعدی داده شده. و این صبیه و صبی اصلا مکلف نیستن، بنابراین قاعده اشتراک اصلا در اینجا صدق نمیکنه، چون قاعده اشتراک یعنی قاعده اشتراک بین مکلف مذکور در دلیل و مکلف های دیگر، و اصلا اینجا ربطی نداره. نراقی هم اشکالش به اینه که ادله استحباب احجاج صبی اختصاص به صبی مذکر داره، بنابراین ما نمیتونیم در صبی غیر مذکر، در صبی مؤنث، در صبیه حکم رو تعمیم بدیم. البته نهایتا ایشون رضوان الله از باب تسامح در ادله سنن، همین که فتوای کثیری از اصحاب تعمیم رو پذیرفته، ایشون هم قبول کرده دیگه، چانه نزده. مستند الشیعه جلد 11 صفحه 20 رو ببینید، ایشون اونجا آورده. ولی خب واقعیت اینه که در روایات ما کلمه سبی داریم یا کلمه سبیان داریم یا کلمه سبیه داریم، که سبی مفرد مذکره، سبیان جمع سبیه، یعنی سبیان جمع سبیتون نیست، جمع سبیتون میشه سبایا، سبیتون هم جمع همون سبیه. البته یه روایتی از دعائم با کلمه سبیه گفتن هست، منتها سندش اشکال داره و نمیشه بهش خیلی تکیه کرد. لذا مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی بزرگ متوفای 1390 قمری در کتاب الحجش در رد قاعده اشتراک در اینجا نوشته که آقا یمکن که به قاعده اشتراک تمسک شود، ولی نه، ان القاعده انتمت، یعنی اگه اصلا قبول داشته باشیم، یعنی معلومه که در اصل قاعدگی قاعده هم یک مناقشاتی ایشون داشته، فانما هی مختصتون بالاحکام الوارده بلسان الخطاب الى الذکور فیتعد عن ذلك و یقال به ثبوت تلک الاحکام للنساء ایضا. این قاعده مال اونجاییه که حکم مکلفش مثلا یه مرد باشه، میخوام بگیم حالا زنم هست، اما اذا ورد خطاب متوجه الى الولی، ولی على الذکر، فلا یتعدى منه الى الانثى، این نمیشه. میشن در کتاب الحجش جلد 1 صفحه 38. خب اینو فرموده، این نکته مهمیه. دلیل این که نمیشود اینه که قاعده اشتراک رو، حالا اگرم ایشون با مناقشه فرموده، ولی خب کسانی که قبول دارن، قاعده اشتراک برای مکلفه، چون کلمه مکلف رو به کار نبرده، ولی خب منظورش همینه. خب اینجا یه سوال به وجود میاد، پس کسانی که تعمیم دادن روایات را از احجاج یا احرام به صبی به احرام به صبیه، اینا از چه قرینه استفاده کردن؟ چطور تونستن پس الغای خصوصیت کنن؟ اونا دیگه اینجا شکل‌های مختلفی بوده. بعضی اومدن فرمودن آقا کلمه صبی از اون مثال ذکر شده. این یکی از قرائن مهم الغای خصوصیته. فقیه میگه کلمه صبی از باب مثال ذکر شده. مثلا مولا عبدالعلای سبزواری رضوان الله علیه در مهذب الاحکام جلد 12 صفحه 26 همینو فرموده، فرموده ظاهر ان ذکر الصبی فی الاخبار به مول مثال لا خصوصیه. چون اینجوری تعمیم داده. بعضی ها گفتن آقا درسته که سبیان جمع مذکر صبیه، ولی اینو دقت کنید که خب جمع مذکرها خیلی وقتا از باب تقلیب به کار میرن و زن و مرد با هم شامل میشن، وقتی میگن یا ایها المسلمون اتحدو، وقتی میگن یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، این یا ایها الذین آمنو الذین جمع الذیه، ولی در اینجا از باب تقلیب زن و مرد رو شامل میشه. اینو گفتن شاید از قبل به وسیله از باب تضمین عرض کردم، نه از باب تقلیب، از باب قاعده تقلیب که در نحو خوندید قاعده تقلیب رو، وقتی گروهی از مردها رو میخوایم جمع ببندیم میگیم مسلمون، وقتی گروهی از زنها رو میخوایم جمع ببندیم میگیم مسلمات، اما اگر یه وقتی مخلوطن زنها هم هستن مردها هم هستن، اونجا میگیم چی؟ اونجا میگیم مسلمون. منتها اینجا مسلمون از باب تقلیب، مثل قمران که شمس و قمر رو در بر میگیره، مثل حسنین که اگر دو تا حسن داشته باشیم میگیم حسنین، اگر دو تا حسین داشته باشیم میگیم حسینین، ولی اگر حسن و حسین با هم داشته باشیم میگیم حسنین، یعنی حسن رو تقلیب دادیم. این از باب قاعده تقلیب. بعضی ها فرمودن که کلمه سبیانی که به کار رفته از باب قاعده تقلیب بوده. پس دوستان این نکته مهمیه که ما سند تکیهگاه قرینه که برای قاعده الغای خصوصیت استظهاری داریم، یکیش قاعده اشتراک، منتها قاعده اشتراک در جای کاربرد داره که ما بخوایم از مکلف منصوص به مکلف غیر منصوص حکم رو تعمیم بدیم. خب مثالم زدیم، هم اونجایی که از مکلف منصوص، ببینید دوستان هر چی روایت داریم که میگه رجل شک بین الثلاث و الاربع، رجل مثلا اصاب صومه دمون، رجل اصاب صومه بولون، همه این رجلون ها رو ما تعمیم دادیم، الغای خصوصیت کردیم، تعمیم دادیم به چی؟ به امرأه، به نساء. خب اینجا الغای خصوصیت کردیم از رجولیت رجل، ولی مستندمون چی بوده؟ پایگاهمون چی بوده؟ مناطمون چی بوده؟ معلومه مستندمون در حقیقت همون قاعده اشتراک بوده. اما در یستحب علی الولی الاحجاج به صبی یا احرام به صبی، اینجور جایی چی؟ اینجا نه، اینجا دیگه از ولی که نمیخوایم القای خصوصیت کنیم، اینجا میخوایم از متعلق موضوع، یعنی احرام به صبی، موضوع احرامه. صبی متعلق موضوع هست، احرام به صبی و یستحب علی الولی هم حکم و مکلف. ما اینجا میخوایم از متعلق موضوع القای خصوصیت کنیم. خب حالا اینا رو من عرض کردم، این نکته هست واقعا که وقتی ما الغای خصوصیت از مکلف رو، پس الغای خصوصیت استظهاری از مکلف رو اگه مستند کردیم به قاعده اشتراک، خب اینجا یه مشکلی به وجود میاد که آیا الغای خصوصیت از مکلف، نه الغای خصوصیت از موضوع، اون کاری نداریم، اون همون الغای خصوصیت استظهاریه، آیا الغای خصوصیت از مکلف مثل رجلان شک بین الثلاث و الاربع، مثل رجلان صوبه و دمون، اینا واقعا استظهاری هن یا تعبد به قاعده فقهی اشتراکن؟ این تردید اینجا به وجود میاد، بستگی داره به این که شما قاعده اشتراک رو چجوری برای خودت ثابت کردی. اگه یه فقیه واقعا قاعده اشتراک رو توش مناقشه داشته باشه، اصلا به نحو قاعده قبول نداشته باشه، هیچی از بحث ما خارج میشه، این دیگه الغای خصوصیتش در الغای خصوصیت از مکلفان هم استظهاریست. اما اونایی که قبول دارن که مشهور همینن، اکثر آقایون قبول دارن، اینا وقتی که از مکلف الغای خصوصیت میکنن، در واقع کارشون خیلی استظهاری به نظر نمیاد، شک داریم که واقعا استظهاری حسابش کنیم این کارشون رو، یا اینکه نه بگیم تعبد به دلیل دیگه. چطور ما روایت داریم که مثلا لا صلاه الا به طهور، بعد یه دلیلی میاد میگه طواف صلاتون، تعبد داریم به اون دلیل. اینجا هم تعبد داریم به یک قاعده، قاعده اومده گفت آقا الرجل کن مرأه، المرأة رجل، قاعده اشتراک اینو میگه، المرأة رجل، چرا اینکه قاعده دلیل اومده گفته طواف صلاتون، این تعبده و یک مقدار استظهاری انگاشتنش دشوار میشه، مگر اینکه کسی بیاد بگه، چرا اینکه چنین تعابیری در کلمات بزرگان هست که میگن قاعده اشتراک قاعدتون مغروستون فی الاذهان، اگر بگیم یه قاعده ارتکازیه که در سرشت ذهن انسان همواره قرار میگیره، در فهم ادله میاد، این دیگه شاید دست از تردیدمون برداریم و بگیم نه این همینه و حالت استظهاری داره، و الا در این که ما اشتراک رو، اشتراک مکلفان رو ببریم توی ظهورات، کار ساده نیست، مشکل وجود داره. خب دوستان، ما یک بحث، ما تا اینجا گفتیم که منظور از الغای خصوصیت چیه، نمونه هایی رو، مثال هایی رو زدیم. الغای خصوصیت گفتیم منظور چیه، اما یک سوال جدی وجود داره که الغای خصوصیت حجیتش به چیه؟ الغای خصوصیت اگر واقعا الغای خصوصیت استظهاری باشد، چنان که در الغای خصوصیت از خود موضوع، الغای خصوصیت از متعلق موضوع این کار رو انجام میدیم، واقعا ظهوریه، خب از سغریات اصالت ظهور دو، از سغریات اصالت ظهور نه، از سغریات حجیت ظهوره، از سغریات حجیت ظهوره، که انده میخواییم بگیم کلمه الذینه در آیه الذینه یرمون المحصنات ظهور دارد در این که منظور فقط مردان نیستند. بعد میگیم کل ظهورن حجتون، پس ظهور کلمه الذین در معنای اعم از زن و مرد حجت است. حجیتش به این برمیگرده. خب این جلسه چی کار کردیم؟ یه خلاصه گیری کنیم. این جلسه بحث موانع الغای خصوصیت ظهوری، الغای خصوصیت استظهاری، الغای خصوصیت عقلایی که همشون یه چیزن رو ادامه دادیم. گفتیم دو مانع دیگر، مانع دیگری وجود دارد به نام ارتکازات عرفی غیر از سیاق و اصالت الموضوعیه. بعد اومدیم روی مقتضیها کار کردیم. گفتیم ما یک مقتضی بسیار مهم و جدی داریم، یعنی یک تکیهگاه داریم برای الغای خصوصیت استظهاری که شامل فقط یکی از انواع الغای خصوصیت استظهاری میشه، اونم الغای خصوصیت از مکلف، الغای خصوصیت از مکلف حکم، نه الغای خصوصیت از موضوع حکم، متعلق موضوع حکم. خب اون تکیگاه، اون مقتضی قاعده اشتراک هست. قاعده اشتراک هم اجمالا دربارش نکاتی رو عرض کردیم، ارجاع هم دادیم دوستان رو منابع، گفتیم میتونن عناوین مرحوم مراغی رو مشاهده کنن. نکته اخیری هم که عرض کردیم این بود که حجیت الغای خصوصیت به حجیت ظهوره. اگر خصوصیت لغو شده، خصوصیت الغا شده واقعا از قبیل ظهور باشد، خب ظهور حجت است دیگه. حجیت ظهور رو در جای دیگه بحث کردیم، اینم میشه از سغریات حجیت ظهور. خب انشالله جلسه آینده شاید یه نکات دیگه درباره بعد دیگه رفتیم سراغ بحث بعدیمون. انشالله موفق و معید باشید، دعاگوی دوستانتون، دعاگوی فقیران، دعاگوی نیازمندان، دعاگوی شیعیان امام زمان علیه السلام، دعاگوی نظام اسلامی، دعاگوی رهبر معظم انقلاب، و از همه مهمتر دعا برای ظهور امام زمان ارواحنا فدا انشالله فراموش نباشد، و دعاگوی همه این موارد باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.